سازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
ساعت 22، اینجا تهران است، شبکه رادیویی جوان. دوستان عزیز، با ما همراه باشید همچنان و در این ساعت کاوشگر رو همراهی کنید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده، سلام. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. چشماتونو ببندید و تصور کنید روزی دوستانتون به دیدن شما میان و گلدانی برای شما هدیه میارن که علی‌رغم تحصیلاتی که در رشته کشاورزی دارید، هرچی فکر میکنید نمیدونید این گلدون چه گیاهیه. گلدون شما گلی داره که شباهت‌هایی به گل نرگس و حتی گل رز داره. برگاش شبیه چنار، ساقش شبیه درخت گردوه و خصوصیاتی از گیاهان دیگری رو هم در خودش داره. این گیاه عجیب از کجا آمده؟ از یه اونجا هیجان انگیز میشه که دوستانتون به شما میگن فروشنده توصیه کرده به جای آب دادن به گیاه باید اون رو با گوشت تغذیه بکنید. این گیاه گوشت خاره. از کاوشگر در مورد گیاهان تراریخته بشنوید. یادتون باشه که همه چیز در برنامه کاوشگر برای جلب نظر شماست. اگر میخواید به این برنامه در ارتباط باشید، میتونید پیامک ارسال کنید به 3881 یا با دو شماره تلفن کاوشگر 224000 و 225952 تماس بگیرید. زندگی بدون آموختن یعنی هیچ. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه را از شما سلب کرده، کاوشگر بشنوید. هرچند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره، حتی یه برنامه فوق‌العاده رادیویی.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاعات در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد؟ همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر.
مدتیه که متخصصین در حوزه علوم بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی ژنتیک توانستن به تکنیک‌های دست پیدا کنن که گیاهان رو بر اساس نیاز جوامع تغییر بدن. به عنوان مثال، اگر اقلیمی تغییر کرده است به لحاظ طبیعی در 3-4 دهه گذشته و اکنون میانگین دماش پایین‌تر از میانگین دمای 40 دهه گذشته است، بسیاری از گیاهان ممکنه نتونسته باشن با این تغییر اقلیم کنار بیان و دیگه در اون اقلیم رشد نکنن. اما اینجاست که مهندسین بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسین ژنتیک به میدان میان و با تغییراتی که در گیاهان ایجاد میکنن اونها رو نسبت به سرما مقاوم میکنن و با اقلیم جدید انطباق میدن و خیلی تغییرات دیگر، به عنوان مثال گیاهانی که به آفتها مقاوم میشن، گیاهانی که محصول بیشتری تولید میکنن در همون مساحت زیر کشت، گیاهانی که رنگهای بهتری دارن برای اینکه ما بتونیم به هم هدیه بدیمشون. اینا همه و همه دستاوردهای بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی ژنتیک. اما امروز دنیا از خودش میپرسه که آیا واقعا ما به مهندسی ژنتیک به این ترتیب نیاز داریم، یا در یک سطح بالاتر آیا مجاز هستیم در این سطح طبیعت رو دستکاری کنیم؟ حاصل این دستکاری در سالیان آینده چه خواهد بود؟ در این کاوشگر می شنوید.
برنامه‌ریزی بلند مدت برای تراریختگی در خیال پردازی های من نازنین علی دادیانی.
و من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما میکنم با دکتر مسعود توحیدفر، عضو هیئت علمی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و کسرا اصفهانی، عضو هیئت علمی انجمن بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. دو سوال از شما داریم. سوال اول، اگر توانایی این رو داشتید که گیاهان رو به لحاظ ژنتیکی تغییر بدید، کدام گیاه رو و چگونه تغییر میدادید؟ اما سوال دوم، به نظر شما اصلا ما انسان‌ها حق داریم این تغییرات رو ایجاد بکنیم در طبیعت یا نه؟
چرخهای صنعت با نیروی اندیشه و تفکر به حرکت در میآیند. با تمام توان خیش به چرخش درآوریم مدار اقتصاد دانش بنیان را
در کاوشگر.
ارتباط تلفنی ما با دکتر مسعود توحیدفر، عضو هیئت علمی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک برقرار. آقای دکتر توحیدفر سلام.
منم به نوبه خودم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر توحیدفر، عضو هیئت علمی کدام دانشگاه پژوهشگاه یا پژوهشکده؟
بله، من خدمت شما هستم، در حال حاضر دانشگاه شهید بهشتی هستم.
دانشگاه شهید بهشتی. خیلی متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. آقای دکتر توحیدفر، تراریختگی به زبان ساده یعنی چه؟ چه پروسه‌ای طی میشه؟ چه فرایندی طی میشه که یک گیاه از حالت غیر تراریخته به حالت تراریخته تغییر پیدا کنه؟
بله، خدمت شما عرض کنم، معنی تراریخته یعنی در واقع یه نوع تغییر یا دگرگونی در سیستم ژنتیکی گیاه. متوجه هستین؟ یعنی ما اگر بتونیم سیستم ژنتیکی یک موجودی را تغییراتی در اون ایجاد بکنیم، در واقع به اون میگیم تراریختگی ایجاد کردیم و اون موجود استوای تراریخته به خودش نام میگیره. مراحل تراریختگی یه مراحل در واقع یه فرایند تقریبا میشه گفت پیچیده‌ای هست. عنوان مثال، ما اگر بخوایم یک موجودی را تراریخته بکنیم، داستانش به این صورته که میاییم، خب قبل از اینکه من مراحل تراریختگی رو خدمت شما عرض کنم، من باید توضیح بدم که چرا میخوایم تراریخته بکنیم. این بله. خودش یک بحث خیلی
البته ما یه توضیح کوتاهی در مورد این تو برنامه دادیم، ولی از شما هم کوتاه میشنویم که چرا اصلا ما باید موجودات تراریخته رو داشته باشیم.
بله، خدمت شما عرض کنم، بشر برای در واقع نیاز خودش لازمه یه سری تغییراتی در موجودات ایجاد بکنه تا اون چیزی که خودش میخواد برای اون تولیدی که نیازت تولید بکنه. به عنوان مثال، ما اگر یک گیاهی داشته باشیم که این گیاه حساس به آفت باشه، خانه‌ها به خاطر حملات این آفت گیاه عملکردش کاهش پیدا میکنه و کشاورز اینو دوست نداره، میگه من یک گیاهی میخوام که مقاوم باشه، حشره نتونه بهش خسارت وارد بکنم. در این صورت میان تراریختگی ایجاد میکنم. یعنی چی؟ یه صفت مقاومتی را از هر موجودی مثل باکتری برمیدارن، میان وارد سیستم ژنتیکی گیاه میکنن به طوری که این گیاه کاملا مقاوم میشه به اون آفت. به این گیاه میگن گیاه تراریخته، که به اصطلاح علمی بهش میگن ترانژنیک پلنت، یعنی گیاهی که در واقع سیستم ژنتیکی این در جهت رفای بشر تغییر پیدا کرده است.
بله. اما آقای دکتر برگردیم به سوال خیلی کوتاه، چه فرایندی طی میشه تا یک گیاه به یک گیاه تراریخته تبدیل بشه؟
بله. اولی مرحله اینه که ما اگه قرار یک گیاهی را تراریخته بکنیم، هدف ما باید مشخص بشه. برای چه هدفی؟
بله.
اگر قرار اون گیاه یک ماده‌ای را برای من تولید بکنه که به نفع من هست، خانه‌ها اون ماده یا اون صفت را از یک جایی میگیریم، به عنوان مثلا از باکتری فرض میکنیم. اون صفتی را که اون باکتری دارد، اون صفت را برمیداریم میاریم در داخل آزمایشگاه. در داخل آزمایشگاه سیستم ژنتیکی گیاه را میکشیم بیرون. حالا این صفت مورد نظر را که از باکتری گرفتیم وارد سیستم ژنتیکی گیاه میکنیم. دوباره این سیستم ژنتیکی دوباره وارد گیاه میکنیم.
بله.
بعد این گیاه که ایجاد شد به این میگن گیاه تراریخته، به این فرایند میگن تراریختگی.
بله. بسیار عالی، متشکرم. حالا در مورد گیاهان، آیا این همیشه از ترکیب چند گیاه با هم به دست میاد، یا اینکه نه اصلا ممکنه بشه از خصوصیاتی که جانوران دارن استفاده کرد برای تراریخته کردن گیاهان؟ مثلا وقتی ما یه هدفی داریم، میخوایم یه گلی با رنگ خاصی تولید کنیم، یا میخوایم یک گیاهی رو به سرما مقاوم کنیم، یا میخوایم به آفت مقاومش کنیم، از کجا میاریم این خصوصیات ژنتیکی رو اضافه میکنیم به گیاه؟
بچه خدمت شما عرض کنم که هم میتونیم از موجودات دیگر بگیریم، همی که از خود گیاه میتونیم بگیریم.
یعنی مثلا از یه حشره بگیریم بدیم به یه گیاه؟
اصلا حتی از یک جانور میتونیم بگیریم، از یک باکتری میتونیم، از یک حشره میتونیم بگیریم، از خود گیاه میتونیم بگیریم به خود گیاه بدیم. یعنی بلی. چی؟ به عنوان مثال من اگر میخوام گیاه من مقاوم به آفت بشه، یا فرض کن گیاه من یک گلی ایجاد بکنه که رنگش تغییر بکنه، ما این صفت میتونیم هم از باکتری بگیریم، هم از هر جانوری دیگه بگیریم، هم از حشره بگیریم، هم از گیاه دیگه بگیریم و وارد گیاه مورد نظر بکنیم.
بله.
گیاه ما در واقع چی بشه؟ مقاوم بشه. به عنوان مثال در سالهای اخیر اومدن برای اینکه گیاهای مقاوم به سرما ایجاد بکنن، این صفت از باکتری گرفتن. این صفت از باکتری‌هایی که در مناطق خیلی 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 سرد دارن زندگی میکنن
و زنده میمونن گرفتن و بردن. آقای دکتر توحید فر، عذرخواهی میکنم فرمایش شما رو قطع میکنم، چون وقت ما برای این گفتگو تقریبا تمومه، اما ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم خصوصیات حشرات، گیاهان، باکتری ها رو بگیریم، جانوران رو بگیریم، بیاریم در یک گیاه این خصوصیات رو اضافه بکنیم. این آیا واقعا خیلی اتفاق ترسناکی نیست؟ یعنی نمیتونه در چند نسل یک جهش ژنتیکی رو ایجاد بکنه در گیاهان به سمت و سویی که اصلا ما فکرشو نمی کنیم؟ یعنی گیاهی تولید بشه با توانایی خاصی که امروز ما اصلا نمیتونیم حتی تصورش رو بکنیم.
بچه خدمت شما عرض بکنم، این کاری که این صحبتی که من دارم میکنم تحت عنوان گیاهان تراریخته، این چیزی نیست که الان داره انجام میشه. این از سال 1996 تا به حال انجام شده و گیاهان دارن در مزرعه کشتکار میشن و تا به حال هیچ اتفاقی نیست.
ولی خب ما میدونیم که بعضی وقتا بالغ بر 3 یا 4 قرن برای اینکه ما میوتیشن یا جهش های ژنتیکی این چنینی رو شاهد باشیم باید صبر کنیم. یعنی عملا ما زیر 150 سال خیلی، یا حداقل مثلا میگن 10 نسل یا 15 نسل، ما خیلی انتظار نداریم که جهش ژنتیکی رو ببینیم حتی.
نه، همچین چیزی نیست. اولا که اصلا جهش ژنتیکی یک بحث، یه بیس علمی داره، یه علتش این نیست جهش ژنتیکی.
ببینید من سوالم به یه ترتیب دیگه آقای دکتر چایفر،
شما این عکس برداریه که در بیمارستان ها انجام میشه بزرگترین عامل جهش ژنتیکی است.
بله.
ولی شما اگر یه صفتی رو برداری وارد گیاه بکنی، نه اصلا جهش هست. اصلا به نظر علمی بله. کاملا صفر هست.
آقای دکتر من سوالمو بذارید به یه ترتیب دیگه بپرسم، احتمالاً من سوال رو بعد پرسیدم. ببینید ما یک گیاهی رو تغییر میدیم و این گیاه یه تغییری در ساختارش ایجاد میشه، این گیاه بس. توسط انسانها مصرف میشه، دورریزش به طبیعت دفع میشه و جانوران دیگری از این گیاه استفاده میکنن، حشرات، زنبورهای عسل. ما نمیدونیم تغییر ژنتیکی که در اون گیاه ایجاد میکنیم چه تأثیری در کسانی که مصرفش میکنن میگذاره در بلند مدت و باعث چه میوتیشن ها و جهش هایی در اونها میشه. یعنی آیا ما میتونیم با اطمینان بگیم که ما یک گیاه عدس رو تغییر میدیم، این گیاه عدس باعث هیچ تغییری در زنبورهای عسل نمیشه؟
بله، این سوال جالبی است. خدمت شما عرض بکنم که من خودم همین کارو کردم تو ایران، متوجه هستید؟ منتها بس اینه، ما وقتی که یک گیاه تراویسته ای رو تولید کردیم اینجوری نیست که بی‌محابا وارد محیط زیست بکنیم. 5 سال، 6 سال، 7 سال تمام تست های لازم روش انجام میدیم. یکی از تست هایی که رو این انجام میدیم اینه که ما باید مطمئن بشیم که این هیچ اثر منفی روی حشرات مفید مثل زنبور عسل ندارد. 2، اثرات منفی روی میکروارگانیسم های داخل خاک ندارد. 3، اثر منفی روی سلامتی انسان ندارد. همه اینها پروتکل دارد و آنالیز های لازم انجام میشه. اگر همه این آنالیز ها اوکی بود، بعد به شما مجوز میدن تا آقا شما میتونید ببرید وارد مزرعه و اینه کشت و کارش انجام بدید.
اونم با یه فاصله از گیاه غیر تراریخته همسان دیگه.
بله، اونم با شرایط و استانداردهای خاص خودشو داره که من اصلا وارد این قضیه فعلا نمیشم، چون بحث فوق العاده
بسیار طولانیه. درسته،
علمی هست.
متشکرم آقای دکتر تولیدفر، خیلی سپاسگذارم از فرصت ارزشمندی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش می‌کنم، خواهش
می‌کنم، خواهش
می‌کنم. یه نکته که لازم هست، ما وقتی گیاه تراریخته کی می‌کاریم، اینی که ما نیاز به سم ندارد، نیاز به خیلی آفتکش‌ها و حشره‌کش‌هایی که الان مشخص شده عامل سرطان معده در انسان‌ها خصوصا در مناطق مردم شمال هست، این دیگه ندارد. پس بنابراین ما در واقع یه آپشنی داریم تحت عنوان گیاهی تراریخته که هیچ نیازی به سم ندارد، سلامتی محیطیزیست و انسان‌ها رو تأمین می‌کند. در کنار این بله، یه نگرانی شما میگید بله احتمال داره 150 سال بعد شاید یه اتفاقی بیفتد که این هم در طول تاریخ ثابت نشده است.
خیلی سپاسگزارم جناب تولیدفر. متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما. خدا نگهدار.
راستش من زیاد با این گیاهان تراریخته موافق نیستم. میگم نکنه گلا اذیت شن. ولی خب تکنولوژی دیگه، مثلا میشه یه جور دیگه هم ازش استفاده کرد که این گلا ناراحت نشن. مثلا ببینید، گذشت اون دوران که آره گل باید خار داشته باشه و خار از گل حفاظت میکنه و این صحبتا. دیدین وقتی گل میخریم بعضیاشون خار دارن، دست آدم رو زخمی میکنن؟ خب بابا بیاین از طریق همین تغییر ژنتیک یه کاری بکنید که اینجور گلای تزیینی دیگه خار نداشته باشن. چه کاریه؟ بعضی هستن که فراموش میکنن به گل و گیاهشون آب بدن یا آب گلدون رو عوض کنن، اون وقت گل بدبخت اذیت میشه. من میگم یه تغییر ژنتیکی روی این گل و گیاه انجام بدیم تا هر وقت که یه مدتی بهشون آب داده نشد یا آب گلدونشون عوض نشد، توی خاک یا آب یه ماده رو ترشح کنن که حداقل تا 2-3 روز بعد هم بتونن از خودشون مراقبت کنن. اصلا وایسا ببینم، شما که نمیخوای به گیاهت رسیدگی کنی، برای چی میخری که بعد ما این همه مجبور شیم برای ژنتیک گیاه بدبخت نقشه بکشیم؟ والا آه یه چیزی الان یادم اومد، خندم گرفت. میگم یادتونه قدیما تو کارتونا بعضی فیلما یه گلایی بودن که آدم میخوردن؟ من هنوز موندم، واقعا موندم، چرا آخه با تخیلات بچگی آدم این کارو میکنن؟ من بچه بودم از گلا میترسیدم، باورتون میشه؟ که چی مثلا اونا یه تراریخته بودن یا چی؟ اصلا گلا به این لطیفی، به این قشنگی چرا باید آدم بخورن؟ بیاین به جای این فکر زشت به این فکر کنیم که یه گیاهان تراریخته‌ای باشن که با آدم حرف بزنن. من بعضی وقتا میرم کنار گلدونا وای میستم، باهاشون حرف میزنم، بعد همش فکر میکنم اونا میخوان یه چیزی بهم بگن که نمیگن. اوایلش میگفتم خب بگید، چرا میریزید تو دلتون، خشک میشید، زرد میشید. بعد یادم اومد گلام از قشر عادی جامعه هستن، این انتظارا رو آدم باید از یه گیاه تراریخته داشته باشه. راستی وایسا، شما دوستان خوبمون که دارید ژنتیک گلا رو تغییر میدید، میگم نمیشه کاری بکنید این گلای گلدون هر روز یه رنگ باشن؟ خسته شدیم انقدر هر روز صورتیان یا مثلا هر روز سفیدن یا هر روز قرمزن؟ یا نمیشه یه گیاهایی باشن که حسگر داشته باشن، خودشون بگن کجا براشون مناسبه؟ ما این گلدونا رو بغل دیوار میذاریم زرد میشن، کنار پنجره میذاریم خشک میشن، بین دیوار و پنجره میذاریم از حال میرن، وضع داریم ما؟ اینا همه خیال پردازی های یک کاوشگر بودن. اما یادآوری میکنم که بزرگترین اکتشافات و اختراعات هم روزی فقط خیال و رویا بودن.
بله. خب دو تا سوال ازتون پرسیدیم دوستان خوبم. یکی این که پرسیدیم که اگر شما یک دانشمند بودید و توانایی این رو داشتید که گیاهانی رو به لحاظ ژنتیکی تغییر بدید و گیاهان جدید تولید بکنید، چه گیاهی رو و به چه ترتیبی تغییر میدادید؟ 3881 اگر میخواهید به سوال اول ما پاسخ بدید. اما سوال دوم ما که دوست داریم در موردش با ما حرف بزنید اینه که به نظر شما آیا ما انسان‌ها اجازه دخالت در واقع طبیعت رو به این ترتیب که بیایم یک سری گونه ها رو به صورت ژنتیکی تغییر بدیم اصلا داریم یا نه، و تبعات این در آینده دور و نزدیک برای ما چه خواهد بود؟ خواهش میکنم در نظر داشته باشید که برای پاسخ دادن به سوال دوم حتما باید با شماره تلفن های ما تماس بگیرید، 224000 و 2250952. اینم تو پرانتز بگم این سوء تفاهم ایجاد نشه که برنامه کاوشگر در رد یا تایید در فعالیت هایی که گیاهان تراریخته در نهایت تولید میکنن ساخته شده، اینجوری نیست، ما نظری در این رابطه نداریم. اما دو گروه در دنیا تشکیل شدند و این دو گروه که مقابل هم قرار گرفتند هر دو حرفای منطقی میزنند. یه گروه میگن که انسان ها به غذا نیاز دارن، این غذاها باید از طریق گیاهان تأمین بشه و به همین دلیل کشاورزی استراتژیک ترین فن نیست که انسان در طول قرون و عصار آموخته است. از سوی دیگر انسان به طبیعت آسیب میزنه و بخشی از این آسیب میتونه توسط گیاهان تراریخته دفع بشه. به عنوان مثال در همین پایتخت در خیابان ولیعصر، فکر بکنید در حافظیه شیراز، فکر بکنید در بندر امام، ما بتونیم با آلودگی هایی که باهاش طرف هستیم درختانی رو وارد بکنیم که اینا بیش از حد معمول دی اکسید کربن از فضا جذب میکنن، آلاینده های کربنی رو تثبیت میکنن و به اکسیژن تبدیل میکنن. خب طبیعتا این گیاه ها میتونن به ما کمک کنن. اما اون دسته دوم میگن که ما نمیدونیم در یکی دو قرن آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای دکتر توحیدفر اشاره کردن که ما 5 سال 6 سال در یک پایلوت این گیاهان رو آزمایش میکنیم بعد وارد میشن. با همین ترتیب و با همین استدلال ها روسیه چندیست که استفاده از گیاهان تراریخته رو ممنوع کرده، فرانسه به همین ترتیب، انگلیس و آلمان زوایایی در این رابطه دارن، بخشش قبول داریم که سیاسی است ولی بخشش هم علمی است. از سوی دیگر مارمولکی مثل مارمولک قارنشین که در اثر قارنشینی اصلا توانایی بینایی رو از دست میده و تبدیل به یک مارمولک کور با حس شنوایی زیاد یا به عبارتی با سانسیتیویته شنوایی بالا میشه، در طول 100 نسل حداقل تغییرات درش آغاز شده، نه اینکه در طول 100 نسل تغییر کرده، یعنی 100 نسل گذشته تغییرات در این گونه آغاز شده تازه. یعنی ما نمیتونیم با 5 سال و 6 سال و 7 سال و 8 سال بگیم این گیاه تراریخته‌ای که ساخته ایم چه تأثیری بر طبیعت میذاره. ضمن اینکه شما تصور بفرمایید بنده بی اطلاع یکی از این گیاهان تراریخته رو بخرم ببرم در باغچه خانم، یک روز تراریخته رو کنار یک روز سنتی که سالیان در خانه ما هست بکارم، خب این گونه به عنوان گونه مهاجم که البته من نمیدونم از نظر اصطلاحات گیاهشناسی چقدر این گونه مهاجم درسته، چون ما در جانورشناسی داریم ولی در گیاهشناسی نه، به عنوان گونه مهاجم در اون باغچه است و اگر صادر بشه، اگر تکثیر بشه، این چه تأثیری بر زندگی اون گیاهان قبلی خواهد گذاشت؟ این نگرانی اصلی اون دسته دومه و ما مردم نباید به این موضوعات بی‌تفاوت باشیم. ما مردم هستیم که در نهایت مصرف کننده حاصل این پژوهش‌هاییم. درسته که فوتبال مهمه، ماجراهای دیگر مهمه، ولی در نهایت زندگی ما از برنج و گندم و نان و اینها سوا نیست.
واقعیتش اینه که هیچ کی نمیتونه در مقابل پیشرفت و گسترش چشم افزای علم و دانش در عرصه بشری ذره تردید داشته باشه. نمونش این که بشر قارنشین به این درجه از پیشرفت رسیده، ولی در طول مسیر و دستکاری ژنتیک و دستکاری برخی از موارد بهداشتی پزشکی و سایر برنامه‌های زندگی مردم، متاسفانه قربانیانی داده، مثل قربانیان تالیدومید که هنوز هم اون فرزندان ناقصی که ناشی از مصرف اون قرص توسط مادرشون بودن وجود دارن، حدود شاید 40 سال پیش. ولی در مجموع با این مشکلی که امروز ما برخورد میکنیم و میبینیم همه دوروبرمون از مشکل جا و فضا و زمان و قضا و همه این چیزا، گویا که بشر اگر ژنتیک و طبیعت بشر رو به هم نزنه بیشتر به نفعشه، چون به هر حالت خالق دادار و یکتا حتما خیلی هوشمندتر بوده، هرچند که بشر خیلی پیشرفت کرده. آریابان، تهران.
آریابان، سپاسگزارم از اینکه این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتید. دوستی بر ما پیامک فرستادن، گفتن من اگر بودم از همین تکنولوژی استفاده میکردم برای ساخت درختانی برای تولید اکسیژن و از بین بردن دی اکسید کربن و آلودگی شهرهای بزرگ.
با سلام، میخواستم بگم که به نظر بنده ما انسان ها مجاز نیستیم که در گیاهان و طبیعت دستکاری بکنیم، چرا که در خلق و آفرینش هر گیاهی و هر موجود زنده‌ای حتما حکمتی بوده که با اون شیوه و اون ویژگی های خاص آفریده شده. از این جهت دستکاری در گیاهان و طبیعت به خود ما انسان ها لطمه میزنه و شاید هستی و آینده خود ما انسان ها را با خطر جدی مواجه بکنه. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
واقعا این بحث اونجای فلسفی میشه که یه همچین اظهار نظرهایی به دست میاد، اینکه آفرینش هر چیزی بهترین چیز بوده و هر موجودی با ویژگی هایی خلق شده که نباید از اون ویژگی ها فرار کنه.
رابطه با اون سوالتون که فرموندید فیلم گیاهان رو تغییر بدیم، بس با نوع شرایط اون گیاه داره به نظر من. اگه باشه تغییر رو بتونیم ایجاد کنیم، مشکلی من نمیبینم. اگه با توجه به نیازهای فردی که ما داریم بخوایم ساختار گیاه رو تغییر بدیم، هیچ مشکلی نداره به نظر من. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. خدا حافظ.
تعداد خیلی زیادی پیامک داریم، من چند تا شاید حداقل بخونم که شرمنده شما نشیم. دوستی گفتن من اگه میشد درختان رو طوری تغییر میدادم که سریعتر رشد کنن، به جای 20 سال در مورد بعضی از درختان 2 سال بیشتر صبر نکنیم. اینو حامد گفته. محمد شکیبا گفته من گل زعفران که گیاه با ارزشیه رو تغییر میدادم که در 4 فصل سال قابل برداشت باشه. و دوست دیگری گفته من یه کاری میکردم که گیاهان آب کمتری مصرف کنن و همچنین محصول فراوانتری داشته باشن. گیاوش از خرم‌آباد گفته من با دستکاری ژنتیکی گندم و برنج گیاه رژیمی تولید میکردم. آقای نویدی از مشهد گفتن سلام، ایجاد گیاهی که قابلیت رشد با آب شور رو داشته باشه در اولویت قرار میدادن با گیاهانی که گیاهانی که فاضلاب رو به آب آشامیدنی بتونن تبدیل بکنن. دوست دیگر گفته من اگه قرار بود تغییری در گیاهان انجام بدم، با توجه به آلودگی هوا گیاهانی طراحی میکردم که اکسیژن بیشتری تولید بکنن، یا میوه هایی طراحی میکردم با خاصیت های دارویی برای بیماران خاص. و تعداد بیشماری پیامک دیگر که اینجا هست در فرصت های دیگر خواهیم خواند. محسن رسولی رسید به استودیو در این فرصت. محسن سلام، خوش اومد.
به نام خدا، سلام خدمت شما و آقای الوندی عزیز و همچنین تمام شنوندگان محترم کاوشگر.
بله، آقای الوندی در اتاق فرمان هستن، امروز برنامه رو همراهی میکنن از پخش و امیدواریم که این حضور متفاوت ما امروز تو استودیو یه حس متفاوتی هم داشته.
به هر حال عذرخواهی میکنم بابت تاخیر دیگه.
این نهایت به خدا ازتون متشکریم که 1 ساعت وقت ارزشمندتون رو میذارید کاوشگر رو میشنوید. ما فقط میتونم بگم که قدر این وقتی که شما صرف میکنید رو میدونیم. ساعتها تلاش میکنیم که این 1 ساعت رو یه برنامه قابل شنیدن تقدیم حضور شما کنیم. کم و کاستیش هم به ما ببخشید. محسن تو دیر اومدی، بقیه فرصت در اختیارت.
خواهش میکنم. خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. خیلی ما گشنه داریم در دنیا، سوء تغذیه خیلی داریم در دنیا. یکی از علل اصلی رفتن به سمت همین گیاهان تراریخته همین موضوعه که حالا 4 تا دلیل هم براش در نظر گرفتن دیگه. گفتن یکی این که باعث پایداری گیاهان میشه و باعث از بین نرفتن نسل گیاهان میشه، یکی این که ما میتونیم تعداد این تکثیر گیاهان رو افزایش بدیم و تعداد حجم بیشتری از گیاهان در اختیار داشته باشیم، اون تنوع زیستیه که میتونیم از گیاهان داشته باشیم و نیاز مثلا ویتامین های مختلف در گیاهان مختلف رو. و مورد آخر هم این که حالا کشورهای مختلف چه توسعه یافته چه در حال توسعه، اینها میتونن از طریق کشت گیاهان تراریخته به چنان ثروتی برسن که دیگه فقیری نداشته باشن که بتونه سود تغذیه‌ای داشته باشه و بخوایم ما مثلا براشون گیاهان تراریخته یا تدابیر دیگری بیاندیشیم. یه نکته جالبی که من حالا بررسی می‌کردم یکی دو روز گذشته در مورد حالا می‌خواستم گیان تراریخ رو بررسی کنم، که تمام آمارهایی که تمام مقالاتی که در سایت‌ها و منابع ایرانی فارسی ترجمه شده از انگلیسی تا سال 2003 و بعد از سال 2003 ما هیچی نداریم. و من رفتم در منابع انگلیسی رو بررسی کردم و دیدم که اصلا یه جوری کاملا به هم ریخته از یه سالهایی به بعد و ما فقط